صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ولاية الفقيه در واقع یک نوع شعبه ای از همون ولایت معصومین علیه السلام که ولایت معصومین علیه السلام در طول ولایت پروردگاره، یعنی ولی اون که سرپرست ماست یکی بیشتر نیست، اونم خدای متعاله. ما اعتقادمون توحید در ولایته، یعنی یگانه دانستن ولی. اگر خدای متعال کسی رو ولی ما قرار نداده بود، یعنی نه چهار معصوم رو، نه انبیا رو، نه پدر و مادر رو، نه فقیه رو، نه که ولایت دارد، ما هیچ کس رو ولی خودمون قبول نداشتیم، میگفتیم فقط خدا. راجع به خدای متعال دیگه دنبال نمیگردیم که یک کسی بیاد خدا رو نسبش بکنه، چون عقل ما میگه او خلق کرده جهان رو، ما مخلوقشیم. وقتی ما رو خلقمون کرده پس همه کاره ماست. زم آیه 196 اعراف اشاره به همین نکته داره که اما ولی الله، ولی من خداست. الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. اصطلاحا بهش میگیم این ولایت بالاصاله است. بالاصاله یعنی اصیل و عارض بر او نشده، مال خودشه. حالا خدای متعال اومده کسانی رو ولی ما قرار داده. خب ما اگر دلیل داشتیم، مثلا آیه 59 سوره نساء وقتی می فرماد که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ما میگیم چشم. خود خدای متعال داریم که خدایی که ولی ماست، ما هم دلیل عقلی داریم، او الان که ولی شما رسول و اولی الامر، اولی الامر هم مشخص کردن، منظور از اولی الامر 12 امام، نه کسی دیگه. خب میپذیریم، اگه نفرموده بود نمیپذیریم. وقتی که فرمود اونها ولی شما هستن، اونها باز میان بیان میکنن، میگن که فقیه ولی شما هست، باز ما میپذیر. اگه نفرموده بودن نمیپذیرفت. حالا ما تو ظاهر الان متکثر در ولایتیم، افراد زیادی رو الان تو ظاهر ولی خودمون میدونیم، یعنی یه استاد یه مطلبی رو تدریس میکنه به ما، ما رو ولی خودمون میدونیم، میگیم ولایت داره بر ما. تو روایت هم داره که یعمره و ینها، میتونه امر و نهی بکنه. پدر و مادر رو ولی خودمون میدونیم، فقیه رو همینطور، خیلی ها رو ولی خودمون میدونیم. این تو ظاهره، در واقع توحید در ولایتی، یعنی همه این ولی ها سررشتش به یه جا میخوره، اونم خدای متعال. اون کسانی که ما رو تو ظاهر نگاه بکنن، خیال میکنن ما از جاهای متعدد داریم فرمان میگیریم، اما یه مقدار که با ما مرتبط بشن میبینن ما تو فکرمون فقط یه جا را قبول داریم، اونم خدای متعال، فقط نگاهمون به اوه. مثلا وقتی یه جای منها که میشه این خوب مشخص میشه، خدای متعال پدر رو ولی من قرار داد اما نه مطلقا، فرمیده اگر دستور گناه داد، دستور خلاف داد، دیگه ازش تبعیت نکن. وقت پدر هم تو به من دستور میده، من هم دارم اطاعت ازش میکنم تا میرسه به یه جایی که دستور گناه میده، یه مثل من نیستم. چرا ایستادم؟ به خاطر اینکه من در واقع ولیم خداست نه پدر. این پدر شاید خودش هم اشتباه فکر میکرد، خیال میکرد که من خود بچه هستم، هر چی من میگه من هم میگم چشم، او خیال که من رضو دارم اطاعت میکنم. نه، من مرتب داشتم فرمان خدا رو اطاعت میکردم. نشانش هم همینه که تا رسید به گناه، خدای متعال چراغ و قرمزش میکنه، میگه بیست نیست. اینجاست که پدر اگه اشتباه فهمید، اون وقت متوجه میشه که من اگه هر روز ازش اطاعت میکردم داشتم فرمان خدا رو میشنیدم، نه فرمان او رو. نشونش همینه که تا یه رایت میفته دیگه من ازش اطاعت نمیکنم. لذا مقدار ولایت رو هم که تا چه حدی ولی منه، همین رو هم از خدای خود میگیرم. اگه اینو دقت بکنیم، توحید در ولایت خیلی برکت داره برامون. ما همش نگاهمون به خدای متعاله، یک جا از یه جا فرمان میگیریم، از یه جا کمک میگیریم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، از جمله یک جا رو ولی خود میدونیم، ولی اصیل، ولی که ولایتش عرضی نیست، کسی بهش نداده. از اون که بیان پایین دیگران رو ما هیچ کس قبول داده، حتی یک نظر رو هم ولی خودمون نمیدونیم. نگاه میکنیم خدای متعال چی گفت، اگه گفت ولی شماست میپذیریم، نگفت نه. مثلا بهایی ها خب بینید عقیده شده این که بهاءالله مثلا از طرف امام زمانه، بعد کم کم خودش گفت نه من خودم امام زمانم، کم کم گفت من خداست، یک در پیچه مهرهای سرشان شور بوده که ای وقتی میدید که یه ادعی واقعا هر چی میگن تبعیت ازش میکنن، ادعاشو بود بالاتر. خب ما از این بهایی که الان داره تبعیت میکنه رو ازش میپرسیم، آیا خدای متعال گفته که این آقا ولی شماست یا ولی ما؟ اگه خدای متعال گفته ما هم میپذیریم، ما که اگه خدای متعال گفته ما میپذیریم. وقتی فکرشو میکنم نه خدا نگفت، پیامبر نه نگفت، امام نه نگفت، قرآن نه نگفت، پس کی گفت؟ خودش گفت. پشت سرنش هم انگلستان گفت، اونا داشتن جاسوس اومده بود همی گفت اینا رو بگو ما هم پول داشت میدونیم حمایتت میکنیم، اینا بود. حالا مثال رو سرم زرم این محمد علی باب، این یه آدم اینطوری بود و الان هر کس دیگه، امروز آینده هر کس اومد ادعا کرد گفت مردم بیاد از من تبعیت بکنیم، ما سوالم اینه این میخواد ولی ما بشه، این ولایت باید خدای متعال گفته باشه. از جمله این بحث تو عرفان‌های نوظهور خیلی برکت داره. ببینید امروزه تو مجالس مذهبی زیاد رائج شده کسانی که روحانی نیستن اما عهده‌دار سیر معنوی جوان هستن. برای اینکه مردم و جوان را فریبشون بدن جلسشون رو خصوصی میکنن، یعنی جلسه عمومی نیست. این خصوصی کردن دو تا فایده برشون داره. یکی افراد رو تازه تحریک میکنه که به هر شکل از خودشون به این جلسه برسونن، من از محتواش چی؟ اضافه خودشون به آب و آتش میزنن، با یه ذلت های گاهی خودشون رو دچار میکنن که اجازه بگیرن به این جلسه برن. یه فایده شد. فایده دوم اینه که اون که میگه جلسه من خصوصی هست، میخواد از حکومت و از افراد و اینه که برش دردتر درست میکنن خودشو مسئول بداره، تو تاریکی میخواد کار بکن. خب ما سوالمون اینه، بعضی از اینا هستن که ظاهرشون هم خیلی خوبه، یعنی افراد متدینی هستن، اما خب یه اشتباه داره تو زن بلاخره داره این اشتباه رو میکنه که عالم دین نیست. تو حوزه ما بهش بگیم مجتهد، بیرون حوزه هم بسیم که برن متخصص، میگه من متخصص نیست، متخصص تو امور معرفتی نیست، اما اطلاعاتش خیلی زیاده. مثلا اینا یکی از ترفنداشون اینه که کتاب خیلی میخونه، با کتاب سعی میکنن خودشونو پر بکنن، اصطلاحات عرفانی یاد بگیرن، تو حرف زدنشون سعی میکنن چند تا اصطلاحات عرفانی رو به کار ببرن. حتی یکشون دیدم معادل انگلیسیشون میگفت، اومده بود پیش ما صحبت میگرد، دیدم این معادل انگلیسیشون میگه. آیه جوانای دور خودش جمع کرد، گفتم بالاخره شما این موقعیت نیست، توی این مقام نیست، حالا از چه از شما دکتر هستی؟ باید دکتر باشه، تخصص تو هر چه هست باشه، اهل عبادت هم هستی، نوکر شما هستی باشه، اما تو رشته خودت این که میایی یه جوانی رو دور خودت نگه میداری و استلام کار عرفانی میخوای باشون بکنی، برای شما تو موقعیت هستی یا نیستی؟ عالم حوزه اجازه بشه نمیده. شو میخواستی این کارو بکنی، از اول اشتباه کردی رفتی دکترا گرفتی، میخواست بری تو حوزه درس، حوزه که شما رو بیرون نمیکرد که، میرفتی 30 سال 40 سال درس میخونی، اما این که رفتی توی رشته ای بالاخره کار کردی، ما مطیع شما تو رشته خود، بعد حوست گرفتی که بیایی جوانا رو عارفشون بکنی، دستشون رو بگیری به خدا برسونی، چطور میخواید برسونید؟ شما که اطلاعات حوزوی نداری، زیر و بم اینا رو نمیدونی، ما اصطلاحا میگیم بی سواد، یک کسی فلش نیاد، همطور که خود من از مسائل پزشکی بی سواد، خودم اول بگم که کسی فلش نیاد، من بی سوادم، یعنی اطلاعات پزشکی خیلی دارم اما تخصص که ندارم، یعنی بی سواد، یعنی حق ندارم تو این رشته نظر بده. حالا یه حواسم میگیره که میخوام نظر بدم، خب حواس داشتم از اول باید رفتم تو این رشته، اما اینکه نرفته باشم و بعد بخوام نظر بدم، نه. اون آقا من خواهشم همینه، میگم شما که کار قرآنی نکردی چرا میشینی تفسیر قرآن میکنی؟ و بعد تو این تفسیراشون هم حالا تو هر سخنرانی انسان گوش میکنه میبینه که یکی دوتا اشتباه داره. حالا شما اصلا این کارو اشتباهه، این کارو ولش کن، شما برو یک کار دیگه بکن، اون تو همون رشته خودت، به قول معروف میگه ما رو به خیر تو امید نیست شر نرسانی، کار کار خطرناکیه. مسائل عرفانی یکشون تازه ذکرم میگفت، ذکر یاد میداد به جوان، کاری که ما اصلا جرعتشو نمی کنیم، ذکر میگه یعنی ذکر رو بگید، چه روز این کار رو بکنید. حالا اینا من صحبتم اینه، اهل بیت علیهم السلام آیا ما رو ارجاع دارن به چنین انسانهایی؟ ولی ما کیه؟ کی سرپرست ماست؟ خدای متعال فرمود ولی شما رسول، امامان، بعدم رسید فقیه. فقیه یعنی کسی که فهیم در دین. گفتیم ولی شماست. فمن عوام ان یقلدوه، و اون توده های مردم باید برندش مراجعه کنه. فقط هم نگفتن احکام فقهی رو برید رساله رو با بعضی رو بگم، فقط رساله رو برید فقهی سوال بکن. اون یه بخش کاره فرمود اما الحوادث الواقع، هر حادثه که براتون اتفاق میفته ولی شما اول برید سوال. حالا این صوفی ها مثلا ببینید، حالا صوفی ها اومدن میگه که طریقت با شریعت با هم فرق میکنه. شریعت رو برید از فقها سوال بکنه، طریقت یعنی راه خودشناسی، اونو بیاد از ما. لفتم لفت قشنگیه، طریقت شریعت. وقتی میرید بررسی میکنید میرید خودش یکی به خودش به تو خدا دستی تقلید میکنه. نگه نمیگو شریعت رو برد از مصره بری سوال کن به جوانه اینا، میگه مرمه داره فریب میداره اونا رو، میگه تو خدا یکیش، تو شریعت از کنون مصره تقلید میکنه. میرید اصلا تقلید قبول نداره. خودش اصلا مراجعه به عالم نمی کنه. اگرم مراجعه بکنه برای فرید دادن. یک شونه دیدم برای خونه عالمی و از جوانم به ما ایراد گرفتن، این صوفیه رفته خونه عالم. اومدن به ما گفتن، من رفتم از ایشون سوال کردم که من چیکار کنم جلسه روزه منظر رو من روزه میاد بگم نیاد. حالا تشریف کنم این جلسه خود ما رو باید کنه یکی وقتا بیاد اینجا، بعد یکی هم بیننده دعا بکنه که بگه آقا صوفی است اما ارتباط داره با فلانی. کسی ارتباط داره با من؟ مبانی این برای من روشنه، شکه توش نداریم. حالا در باز کپم چه گرده چه این معنیش ارتباط که نیست. حالا ارتباط هم باشه شاید منظور من دارم، خب بلکه تو ارتباط بکنم هدایتش بکنم، تردش نکنم اینم چی. اما این که بخواد سوء استفاده بکنه نه، بخواد مبنای دین رو عوض بکنه نه، انتظار از من داشته باشه من مبنای دین رو بریزم به هم به خاطر این که مرید برای خودم درست بکنم نه. من یه مرید خدا باشه. لذا یکی از مسائلی که این عرفان های موضوعی هم خیلی پیش اومده اینجا تهران جای دیگه خیلی هم تو متاسفانه فراوان هم شده، اینا رو دقت بکنید. ما تو زمان غیبت ولی ما مشخصه کیه؟ باید به اون مراجعه کنیم. ولی ما اون مستعد جامع شرایطه، معصوم هم نیستن که زیاده فکر نکنه معصوم نیستن، نفر مستعد جامع شرایط خاطیه، ممکنه خطا بکن مثل همه یه رشته ها. تو هر رشته متخصص آخرش 5% احتمال خطا دارد. چطور شد تو رشته های دیگه اینا رو به رخ ما نمیتشن؟ تو رشته های دیگه مکانیکه مگه متخصص نیست؟ بله، 100 تا ماشین رو تعمیر میکنه 5 هم خراب میکنه، اما نمیاد به من و شما بگه 5 خراب کرده، لازم هم نیست بگه. اما آخرش ما ماشینم که قرار میشه پیش او میبریم. یعنی عقل ما میگه ببر نزد متخصص اینش ولو پنشش هم خطا بکن. حتی عقل ما میگه اگه ماشین بردی نزد او 100% ازش تبعیت بکن، نمیگه 95% تبعیت بکن، چون متخصصه این کار نداشته باشه ممکنه خطا بکنه، 100% ازش تبعیت بکن، چون راه بهتر از این وجود نداره. همین حرف تو بحث رساله هست. ما وقتی سراغ رساله میریم ممکنه تو صد تا مسئله رساله پنجشش هم ممکنه حکم الهی نباشه. خب باشه یه نابجه به من چه، اما وظیفه ما چیه؟ تبعیت 100%. امام زمان علیه السلام میدونستن که ممکنه مشهد خطا رو کنه، اما فرمودن فلل عواما یا قلدو برید تبعیت کن، میشه تبعیت 100%. همیشه همینه. اینه ما نباید ازش واهمه داشته باشیم. این که بعضی همین بحث اسمت رو مطرح میکنن، ما یه عدالت داریم یه اسمت داریم. عدالت مانع از گناه عمدیه، اسمت مانع از گناه سهوی هم هست. فرقش این اونی که ما در ولی فقیم هم عدالت، اسمت هیچ وقت نگفتن. اگه اسمت میگفتن اصلا باید ما جمعش بکنیم، چون هیچ معصوم وجود نداره دیگه، غیر از شاید معصوم علیه السلام یا ما معصوم که نداشتیم. به ما که اینو نگفتن که امام صادق علیه السلام وقتی که به عمر بن حنظله گفتن بری سراغ مشهد جامع شرایط، آیا ازت نمیدونستن که اون مشهد معصوم نیست؟ این چه حرفیه؟ خب میدونست. پس برای چی دارم میگه؟ دارم او رو ولی ما قرار میدن. گفتن بری سراغ و هرچی حکم کرد حکم حکم منه، در حالی که ما میدونیم هرچی حکم میکنه تو سطح ممکنه پنجشش هم حکم امام نباشه. امام دارم میگم کارو به این نباشه و تو سطح اصلا تضعیت بکن. میچش بعد نگید که امام صادق علیه السلام روش جدید اختراع کردن، نه، این همون روش اغلاست، همون روشی که امروزه تو دانشگاه ها دارد انجام میشه، تو کشورها دارد انجام میشه، همون کشوره که حتی دین ندارن دارن کار میکن. حالا این تکنسیان هواپیما میاد موتور هواپیما اینا رو بررسی میکنه، به خلبان میگه از نظر من اجازه داری پرواز بکنه. این تکنسیان هواپیما آیا معصومه؟ نه معصوم نیست. ما چکار کنه خلبان؟ بگه چون تو معصوم نیستی من قبول ندارم قول تو رو، میشه اینو بگه؟ اون پرواز نمی کنه. این چه درستش نیست. اون متخصصه، متخصص وقتی میگه از نظر من بلامانه دیگه میگه پرواز شو بکنه، احتمال خطا هم هست. حالا تو صد تا هزار تا آپیمان آخرش بعضی موتورش خراب هست، خب چکار بکنه؟ ما بهتر از این چی؟ میخوام بگم این روشیست که همه اقلای عالم دارن انجام میدن، دین هم همین رو گفته. یکی از نشانهای عرفان های نوظهور گفتن اینه که اینا کتاب خیلی میخونن. حالا میدونید حقشون چیه؟ من اینا با سرعت بیان بکنن که دیگه خوب مشت اینا باز بشه، کسی رو فریب نبره. اینها کتاب میخونه برای اینکه میخواد آدم متکبر رو میخواد متواضع جلو کسی نباشه، و کتاب دیگه توازنی اینا نداره. من اگه تحت کتاب بخونم، کتاب که تفوقی بر من نداره، برتری که نداره به من، لذا پیش کتاب میشینم خوب کتاب میخونم. وقتی من متکبرم اینم که پیش کتاب میشینم دوزانو میشینم کتاب میخونم، اما حاضر نیستم پیش یه شخص بگم دوزانو بشینم بگم بفرمایید. چون اگه اومدم جلوش گفتم بفرمان، اون برتر پیدا میکنه. این هایی که روحانی نیستن اما کارای عرفانی میکنن، ببینید با کدوم عالم در ارتباط است؟ با هیچ عالم ارتباط نگیر انسان بتونه، اصلا قبول ندارد عالم ها. مثل این صوفیه که گفتن، صوفیه میگه در عالم فقط شریعت، وقتی میخواست فریب بده دینه میگه دیگه شریعت رو بری، یعنی دین رو بریم از او یاد بگیر، اما طریقت رو لله بیار از ما سوال بکنه. و این حرف خیلی حرف حرف باطلیه. یعنی هر چیش رو نگاه بکنید یه یادش اینه که بگم مگه نمیگه شریعت از او یاد بگیر از ما شریعت بگیر. خب شریعت چیه؟ شریعت دینه دیگه، مجموع شرع رو میگن شریعت. خب یه بخش از دین مگه بحث اصول دین نیست؟ اونا جزء دین هم هست دیگه، اصول دین. خب اصول دین هم طریق الله. این آقا که به طریقت غیر شریعت هست این هم بیاد حال من بکنه یعنی اصلا ما طریقت جدا از شریعت نداریم که بعد می فهمم یه چیز یه اشتباهی تو ذهن اونه. اینا نمیاد صریح به شما بگه، میگه منظورم از شریعت فقط رساله است، یعنی احکام فروع دین. خب دقت کنیم اشتباهی که تو ذهن اونه اینه. خب من اشتباه ذهنش در میارم، میگم تو اشتباه فکر کردی. یک سوم دین فروع دینه، یه سومش هم اخلاقه، یه سومش هم عقایده که اون عقاید هم بس طریق الله اصول دین میشه. وقتی میگه شریعت، شریعت مجموعه سه بخشه، نه فقط فقه تنها، رساله تنها. و مجتهد که ولی ماست که فقط تو رساله ولی ما که نیست، که ولایتش رساله محفوظه، در سه چیز ولی منه، یعنی در مجموعه دین که یکش هم همون طریق الالله توحید، میخوام خدا رو بشناسم، معرفت به خدا پیدا کنم، دوره باید برم سراغ مجتهد میگم من چرا کنم این شبهات رو دارم، جواب چیه، دلیل چیه، چطوری باید خدا رو بشناسم. وقت این عرفان نو ظهور به اینجا که برسه میگن نه با علما سرکار نداشته بشه، گاهی هم توهین هایی هم میکنن. یکشون گفته بود اینا روحانی من نور ندارن، که مفهوم کلامش نیست که من نور دارم، من نور دارم اونا نور ندارن. خب یعنی چه حالا نور دارن ندارن؟ اینا اصلا نور ندارن. بعد حالا به این آقا چون که شریعت از طریقت جداست، میگیم حالا اشتباه تو ذهن این آقا رفته شریعت فقط فقه است. گفتیم که اشتباه، شریعت مجموعه دین رو بشه در شریعت که یک شمع عرفانه. ما تو حالا رو همون فرض اشتباه اون آقا میگیم شما که میگی شریعت یعنی فقه، خود تو که صوفی هستی شریعت از کنون روحانی میگیری؟ مقلد کی هستی؟ یعنی تقلید نمی کنیم. بعد بهش بگید اگه تقلید بکنه، اگه تقلید بکنه بگید خب از فلانی که تقلید میکنی برو ازش سوال بکن به این اجازه بده شما کار عرفانی بکنی یا نه. اگه تقلید میکنی خب برو سوال کن. اما الهوا به سلواغ فر و فیال رو با خوادیش اجازه دید بحث یه جور دیگه مطرح بکنن. میلید تو آیه قرآن آیه 57 سوره انعام داریم که این الحکم الا لله. خوب دقت کنید، این چه توحید در حکم، خیلی این شیرینه. این توحید ها وقتی ما خدا رو فقط حاکم خودمون بدیم، یعنی اون که حکم میتونه برای ما صادر بکنه، یکی دیش جلی اسمم خدا هست. اینه حکم الا لله. خب این آیه هم تو ذهنتون باشه، اگه ما موحد باشیم تو همه زندگی باید این آیه هم تو سایه لوحه ما باشه. هر جا خدای ما حکم کرد هم گفت که مثلا حکم رسول رو بپذیرید، مثلا تو سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چرا؟ چون سوره انعام قبول کردیم، این حکم الا لله پذیرفت، حاکم فقط خداست، غیر خدا ما قبول نداریم. بنابراین این صوفیه که نشسته دور بر خودش یه دل گرفته داره حکم میکنه، ما سوالم اینه اگه خدا گفته میپذیری، نگفته نمیپذیری. این خیلی ساده، در حالی که ساده خیلی پیچیده است. اما بحثم خیلی روشنه، من اصلا استدلال پیچیده یه دینی نمیخوام بکنم. این الحکم الا بالله. بعد حالا پیامبر بیاد مثلا سوره مائده، سوره مائده آیه 42 و 50 و انحکم بینهم بما انزل الله بین الناس بما انزل الله، یعنی حالا رسول شد حاکم ما به اذن پروردگار، حالا پیامبر میخوان به ما دستور بدن، قرآن به پیغمبر دستور میده و انحکم حکم بکن به چی؟ به ما انزل الله. یعنی پیامبر حق ندارن حکم از خودشون بگن، همین هم ما راجع به مشهد هم میگیم، مشهد حق نداره از این هوای نفسش هم ولا تتبع اهواءهم، ای پیامبر حق نداره از خواهش های مردم تبعیت بکنه، تو کار به اون نداشته باش، مردم خیلی چیزا میگه، تو باید چکار بکنی؟ حکم خدا رو بگی. پیامبر هم معصوم هم دیگه، آنچه میگوین حکم خدا هست، بنابراین من و شما که از رسول تبعیت میکنیم دوره داریم از خدا تبعیت میکنیم، از دوجا نشد، نگید خدا یکی پیغمبر، نه، این همه به اراده الهیه، او هم داره حکم خدا رو میگه. و یکی از فرقای عالم با اون جلسات که گفتم نوظهورم هست، زیاده مهم نیست از چون کنه شده، یکی سرقاش اینه، شما سراغ عالم میرید، عالم کسی مورید خودش نمی کنه، سراغ اونا میرید اونا مورید خودشون میکنه، فرق اینه، خیلی فرقه. عالم وقتی حکم میگه نگم که حکم خدا چیه، رساله رو که می نویسه نگم کنم نه حکم خدا چیه، می نویسه تو رساله، کار نداره شما رساله شد بگیرید تقلید بکنید بخواد نکن، اون وقت که تقلید بکنید سود به مصاب نرسوندید، اصلا خبر نداره دیگه، کار به این نداره. اگر هم رساله رو عمل نکنید، حتی توهین خدا نکرده یکی سید توهین هم بکنه، کار به اون نداره، اون میگه من بس فعلای ما گفت. لذا عالم کسی رو نمیخواد تابع خودش بکنه، اما اونایی که بیر خدایی هم چرا؟ اونا دنبال این هم که افراد چه خودش اول کسی هست که داره اجتماع نشست از اونجا لبه فرمان میده خودش یک تو اصلا اینجا نشسته چرا؟ برای چی داری؟ باز معنی آیات قرآن میاد تو ذهنم، حضرت موسی علیه السلام وقتی اومد اون پیش فرعون چی میگفت؟ میگفت ان ادو الی عباد الله، خوب دقت کنید، به فرعون میگفت که مردمو بفرستن پیش من، مدت وقتی میخواست که مردمو بفرستن میگفت بندگان خدا را، خوب دقت کنید، عباد الله میگفت، نمیگفت عباد من، نمیگفت اینا بنده من، هم میگفت بندگان خدا هم بفرستن پیش من حاکمم، ان ادو الی عباد الله. این تفاوت چیه؟ این داره که عباد الله، وقت تو همین قرآن یه جای دیگه داریم، حالا اینه که عرض میکنم تو سورای متعدده، همین جناب موسی به فرعون میگه که و تلک نعمت را تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، این فکر کنم آیه 22 سوره شعرا است، میگفت که تو منت داری سر من میذاری، به فرعون میگفت ملت سر من داری میذاری که بنی اسرائیل رو عبد خود در آوردی. این حالا حضرت موسی داره به فرعون ممکنه است بگید خود فرعون عقیدش این نبوده. بسیار یه آیه دیگه داریم که خود فرعون هم میگفت که حتی فرعون با اطرافیاش چون داره یقولون هست ان نؤمنو لبشرین مثلنا، آیا ما ایمان بیاریم برای این دو تا بشری که یعنی موسی و هارون که اونم مثل خود ما هستن. و قومهما لنا عابدون، در حالی که قوم این دوتا ما رو دارن عبادت میکنن. فرعون میگفت ببینید فرق حاکم طاغوت با حاکم الهی اینه. طاغوت میگه اینا عباد منن، بندگان منن. موسی میگه نه، اینا بندگان خدا هستن، منم یه حاکمی هستم از جانب برادران. فرق ولایت فقیه و دیگران هم همینه. ولی فقیه هم نمیگه مردم بیان تبعیت از من بکنن، میگه تبعیت از خدا باید بکنن. خودش هم فرمان خدا رو میده. اگه یه روزی هم خدای نکرده فرمان غیر خدایی بده، اصلا ولایت میفته، اصلا ولایت دیگه نداره، چون ولایتی نداره بشه اون ولایت خدای متعال بشه. ولایت خدای متعال هم محدود است اون وقتی که حکم خدا رو بگه. خیلی شیرینه. یعنی فقیه هیچ وقت دنبال این نیست که کسی مورد او باشه، میگه همه باید مورد خدا باشه، بنده خدا باشه، حکم الهی رو براتون بیان میکنه. اگه کسی تبعیت کرد ازش، تبعیت خدا داره میکنه، نکردم خودش مسئول. اما دیگران چی میگن؟ قذافی شنیدید دیروز پیروز چی میگه قذافی؟ من گفت من رئیس رو حسا هستم، من چی هستم؟ یه چند تا الفاظ تعریف کرد، بعد گفت ما به کمتر از این قانع نیستیم، پادشاه پادشاهان رئیس امورا هستم. من چی هم خودشون کسایی میدونن که مردم بنده خودشون کردن. صدام هم یه جوریه میگفت، رضا خان هم اونم یه جور دیگه با طاغوت. هر کدوم اینا رو وقتی زندگیش رو نگاه میکنید میدید هر کدوم اینا همین بودن. نخست وزیر ایران تو زمان طاغوت به توهین میگفت به مردم، میگفت برید دنبال کردن شما یه لوله آفتابه رو نمیتونید بسازید. با همین لحظ تحقیر میکرد مردم. اون کیه؟ اون که برید باید بنده آمریکا باشید، حق ندارید حرف بزنید. اونا باید بلو چی میگه؟ یکی اونه، یکی هم ولی فقیه ماست که میخوانم با توکل به خدا برید بحث انرژی هسته خودتون رو اندازه بکنید برید چی میشه. مسئولین اون زمان میگفتن ما اصلا باور نمیشد، چون آقا گفتن ما دیگه گفتیم چشم پا شدیم و رفتیم و ظرف سه ساله تمام مسائل علمی پیچیده انرژی هسته ای رو تمامش رو به شخصی سی بدید.
تکبیر الله اکبر الله اکبر آمدی احمد نه نه جده آیت فقیر روز در رزمندگان اسلام سلام بر شهیدان نه بر امریکا نه بر انگلیس نه بر منافقین و اسرائیل.
فرق این دو اینه که حضرت موسی رو میگه بندگان خدا رو اجازه بیان پیش من، فرعون میگه نه بندگان منه. امروز هم فقیه میگه مردم بندگان خدا هستن، طاغوت میگه نه اینا بندگان منه. دولت هم میگم طاغوت رو این پهلوی نه یا تو ذهنتون نه، اون یکیش بود. هر کسی تخصص نداره توی رشته میگه همینه، یه در دکون باز میکنه جلو فقیه. همین عرفان الوزور همش از همین قبیل. امروز بازی یه موردش رو داشتیم که صریحا یه عالم باش درگیر شده بود. خود اون عالم به من میگفت من درگیر شدم. یه کسیه که اگه بگم همه تون میشنستید و موردش هم هستی تعجب کنید. یعنی گاهی جور میشه که ما اصلا جورت میکنیم اسمشو بگیم، چون میان اسمو بگیم بگیم فلانی که فلانی ایشون که مثلا کتاب نوشته دیدم چیه دیدم خیال میکنه ما باش مخالفیم، یعنی مخالفه یعنی میگم آدم بدیه. خب من به بدیش ندارم که دارم میگم بابا این کتابی که ایشون نوشته مسئله عرفان حق نداشته بنویسه. جلسه میگه جلسه عرفانی، افراد رو میگرم دور خودش. بعد میگم عالم که من درگیر شدم باش، و عالم هم همه تو میشنسیدش که من درگیر شدم باش، دیدم توی جلسه صاف داره رو حضرت میذارید کنار. میگفت نه گمارم درگیر شدم. گفتم حرفا چی میزنی؟ مثلا دیم و سرق روحانیت به ما رسیده. به این مقدار درگیر شدن باشه دیگه هم گفت ارتباط رو قطع کردن باشه. حالا میدونید علتش چیه؟ اون چون روحانی نیست مردم میخواد بنده خودش بکنه، چون میخواد بنده خودش بکنه ناچار روحانی بذاره کنه. بعدش هم میاد که با این صراحت ما خیلی راحت میگیم که شفاف گفته بشه، بعدش اینم میخواد بیاد. من بلاخره این وظیفه هم همینه علم حکم و علم لله. یادتون نره ما حاکمونو فقط خدا میدونیم. هر کس خدا گفته حکمشو بپذیرید ما اونو حکمشو رو خدا میدونیم. معصومین علیه السلام رو خدا متعال گفت حکمشونو بپذیرید، میگه چشم. فقیه را هم خدا متعال گفت، چون خدا متعال گفته میگیم چشم. اگه نگفته ما عبد احوت نرسیم به فقیه که اونم گفتیم نه پدر مادر اونم هم تو دیگران هم همید. اگه کسی هم میگیم ولی یه ناس حاکم بر ناس با این آیه همراهش بکنید ان الحکم الا لله. اما میدونید یه ادهی از همین آیه سو استفاده کردن. چی میگفتن؟ قاسمین خلافت وقتی میخواستن خلافت رو قصد بکنن هر چی بهشون میگفتن که مردم میگفتن پیغمبر گفتن مراجعه کنید به استقلال قرآن و افراد. اینا میدیدن که اگه اینا بپذیرن مراجعه به افراد یعنی چه؟ یعنی افراد بشن حاکم. خلاف بود دیگه، میخواستن خودشون حاکم باشن. و همین آیه رو میخوندن گفتن ان الحکم الا لله، خدا گفته حکم فقط مال خداست، لذا قرآن دست میده حسبنا کتاب الله. حسبنا کتاب الله واقعا همینه؟ قبول داری قرآن یا قبول نداری؟ خب قرآن که فقط آیه 57 سوره انعام نیست که شما بیرون میگی که احکام الهی، احکام الهی که یکی که نیست که قرآن مجموعش میشه احکام الهی. تو همین قرآن میگه چی؟ اطیع الله و اطیع الرسول رو بنامن. آیه 59 نساء، آیه 58 شم آیه ادای امانت است که یه جلسه خدمتون گفتم. یه آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها تو زیل همین آیه روایت داره. امام علیه السلام فرمان این که خدا امر کرد است به شما امانت به اهلش بسپارید، یکیش اینه که حکومت بسپارید به دست امامان. این هم که امانت الهی است. حاکمتون باید فقیه باشه نه باید فقیه. حاکمتون باید امام باشه نه غیر امام. چرا امانت رو به غیر اهلی سپرد؟ خب یعنی آقایی که میگه این حکم الا لله ها اگه واقعا قبول داره، خب آیه 7 سوره 8 میشن نگاه کن میگه نمیده حکم خدا، خدا مطالب چی بود؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب اونم نگاه کن، اینم حکم الهیه. خب بگی حکم پیامبر. خب میرم خدمت پیامبر، پیامبر میگن انی تارکم فیکم و بله کتاب الله را بگیر. اون که دنبال کار خودشه تا اینا میشنوه میگه این رجل الله یهجو گوش نکنه، یه توحید به پیامبر میکنه میگه گوش نکنه، اینو ول کنه. لذا او داره به شمس الله حرف میزنه، اون میگه دارم قرآن نه غیر قرآن. اما خود قرآن چی میگه؟ خود قرآن میگه مراجعه کنید به اهل بیت علیهم السلام. آیه 55 مائده رو مثلا ببینید، انما ولیکم الله و رسوله، خود خدا داره ولی ما رو قرار میده، میگه ولیتون کیه؟ الله، بعد گل رسول، بعد گل امیر المؤمنین. اون آقایی که یقیمون از سرایتون از زبا و هم را کن، خود قرآنه یه قرآن قبول داری، خود قرآن داریم که ولی من مومنه. اما به اینجا که میرسه میگه نه، این حکم لله یعنی حکم فقط از خدا بگیر، اگه فقط از خدا بگیر پس پیغمبر رو قبول نکن، اگه واقعا اینه پس پیغمبر رو بذار کنار، پیغمبر رو بذار کنار. قرآن از کجا میگیری؟ چون که قرآن نداری که، قرآن از در زبان پیغمبر گرفتی، توش میمونن، یعنی هر چی این رو دست پا میزنن میمونن، یعنی سنیه و از یه طرف پیغمبر میخواد قبول بکنند، از طرف میخواد بگه فقط قرآن توش مونده. نمیشه که اگه میگه این حکم الا لله فقط خدا، پس پیغمبر رو بذار کنار. اگه پیغمبر رو قبول داری، تا پیغمبر رو میگم پیغمبر از کجا قبول داری؟ قرآن گفته. اگه قرآن گفته پیغمبر امام هم گفته. حرف باطل همینه، به همین سادگی اونقدر واضحه بطلان حرف باطل، اینقدر روشنه. فقط یه نوع از باید فلتتش پاک باشه، خودشیشه با قول ما خودشی و تو وجودمون نباشه. این خودشیشه های که میاد و کار خراب، من که دنبال هوای نفس باشم آخرش دنبال این هم که حرف هم یک کم و زیاد بکنم تا شما رو اینجا حفظ بکنم، اگر من خود موریده رو نگه. اگه خودشیشه داشته باشم اینطوری وقتی دقت کنم نم چیزی شما خوشتون میاد چیزی خوشتون نمیاد، اگه این نباشه نگم کنم نه خدای متعال چی گفت. این حکم الا لله اینه. لذا اون آیه 49 و 50، آیه 50 شو نخونم از سوره مائده، افا حکم الجاهلیت یرغون. ببینید آیه 49 میگفت که حکم به ما انزل الله بکن، حکم خدا رو به مردم بده. بعد که این مردم دوبار حکم جاهلیت هست، یعنی آن چه حکم الهی است اون حکم که جاهلیت نیست. اما اگه از اون گذشتی اومده یک جای دیگه این حکم شه حکم جاهلیت، یه افعال موضوع تمام شه حکم جاهلی، یعنی چون وصلی به خدا نیست این اون صوفیه میشه حکمش حکم جاهلی. حکم جاهلی یعنی وصلی به خدا نیست، بهایه حکمش که جاهلی. اون آقایی هم که جلسه تفسیر قرآن تشکیل میده و میشه تفسیر میگه و تخصص نداره، اونم حکمش میشه حکم جاهلی. حکم جاهلیت که نباید شاخ داشته بجه که من میگم این چون شاخ داره حکم جاهلیت، شاخش هم اینه که ولی به من نیست، خدای متعال نگفته مراجعه به این بکن. یه آقا هم بی جهت نشسته اینجا داره حکم میکنه، خیلی شدید حرف میزنه. یه با کتاب داره چی می نویسی؟ کتاب ارفان می نویسی. و عجیبه که کتابشو منظورم نگاه میکنم، اگه بخوام ملاحظه کاری نکنم، یعنی واقعا ملاحظه بحث غیبت هست، بحث این که یه غیبتش میشه آبروش میره، نمیدونم وچه اجتماعیش میره، این هست دیگه مثلا ملاحظه اینا رو بکن. چون ملاحظه اینا رو میکنه هیچ چیه میخوام نکنه، اما واقعش من کتاب نم یک صفحه شو اگه بخوام بگم بدون غلطه شد درو گفته باشه. کتاب عرفانی دست به دست هم داره میچرخه بین خود و شما، کتاب میخرید و میدید به اینا در نگاه میکنم نه بخواه دارو این خود غلطه، اما چی بگم؟ شما بخوام بگم فلانی حرفش غلطه نمیشه، اما اگه اسم واجه نشین حاضرم من حد دقیق صد تا غلط از این کتاب بگم، یعنی یکی یکی بدون این که اس بیاریم که طوری به شخص نمیدونم اصلا کار به شخصش ندارم، اما حد دارم میخوام برای شما جا میفته که این آقایی که به عنوان یه عارف جا میفته هم بالاخره کوزوی نیست، بدون صد تا بایی کتابش چقدر غلط داره، صد تا غلط بله صد تا غلط. تفسیر قرآن میگه آیه رو میزنه داشته اون آیه دوم آیه، یه چیزایی میگن بعضی وقتا که اصلا من کلم سوت میکشم، یعنی گفتن اصلا ایشون عقلش سالمه، اگه بگم خب میشه داشته اون که بگم چطوری تفسیر، اما واقعا اگه براتون الان بهتون بگن که کدوم آیه به کجا داره میزنه اصلا میخندید شما، اما تو اون جلسی گفته چرا یه نفر نخندیده نمیده خب تو اون جلسه رو به حرف میزنه صد تا هزار تا میشه تن دارم گوش میکنه هم تو دارم دوام کنه، اونجا نمیخندم که یکی سو باسته تو نشده آه شما که اصلا تخصص توی زمینه نده چرا این حرف رو دارده چرا این آیه دارید اصلا چرا تفسیر میده شما، ولو درست هم بگی حق نداره بگی، شما وقتی تخصص نداری حق نداره بگی، شما سبب نداره تو بحث تفسیر میگه چرا همچنان، یکی از اینا تو کانال تلویزیون رو سابن به گوش خودم هم شاینده میگفت که یکی از خطرهایی که بعد از انقلاب رایج شده بین مردم اینه که میگن استفاده از قرآن فقط مخصص باید استفاده کنه، اما میخوان مردم رو محروم بکنن از قرآن، این تهمت رو داره به ما میزنه، یعنی که ما عقیده من اینه که میخوام مردم محروم بکنیم لذا میگیم فقط استفاده از قرآن باید میخواست، میگفت این یکی از خطرهایی است که بعد انقلاب داره ما رو تهدید میکنه، حالا برای چی اینا داره میگه من پشت سرشون میفهمم چی یک میخواد جات خودش رو باز کنه خودش یکی چون متخصص نیست میخواد بشین و تفسیر بگه کسی هم بهش حرف نزن، این معنیش اینه و هر چی درش پیغام میدم بلند شد بیا، شما که این حرف زدی بلند شد بیا، من کاری دارم آدم خوبیه، نمیاد. خب بیا به شما چی بگم، بیا بگم ما چقدر پیغام داریم برای شما نمیدن بودم چی به اون میگم آقا این جلسات رو باید تعطیل بکنیم گوش میمیدن بعد اون من به کتاب میرسه اون چکار میمانه، لذا ما یه چیز کلی میگیم، ما کاری به اشخاص اصلا نداریم، خیلیشون ارادت داریم بهشون، دوستشون هم داریم، همجباسی خود ما هم هستن درشون، یعنی درس غزرگی هم خونده هم خود مستحب نیست اینچه نظر میده به نظر ما همچه نظر یعنی چه احترام خودت داشته باش، حریم خودت داشته باش، این الحکم الا لله حاکم فقط خدا هست، ما قائل به توحید بر حکومتی، یعنی میگیم حاکم ما فقط خدا، بعد خدای متعال میگه پیامبر میگیم چشم، پیامبر فرمودن چی؟ سقلت میگیم چشم، این همه چی خدایی دیگه، اگه حکمی وصل به خدا شد این همون این الحکم الا لله، اگر نشد ما آیه 50 سوره مائده است، که دنبال حکم جاهلیت دارد میره. چون آیه 50 با 49 رو به هم بخونید، آیه 49 داره میگه حکم خدا رو بگو، یعنی اگه پیامبرم حاکم مردمم برای خودشون حرف نمیزنن، نمیگن نظر من اینه، یه نظر خدا اینه. نظر خدای متعال اینه به مردمی. بعد آیه بعد میگه مواظب باشید دنبال حکم جاهلیت نه، یعنی اگه وصل به پیامبر شدی حکم خدا هست، نشدی دیگه حکم جاهلیت. حالا میخواست صوفی باشه، نمیدونم بهایی باشه، نمیدونم از این عرفانه موضوعور باشه، یا اون سنیه باشه که تابع اون قاصدین خلافته، یه کاری به ایناش من ندارم، من فقط سوالم اینه، هر جا وصل به خداست خداییه، الهی میشه، هر جا نیست میشه جاهلیه. امر الهی به ادای امانت اینه. وقتی ما میگه امانت رد کنید به اهلش، ما باید بگیم چش رد بکنیم به اهلش کیه؟ پیغمبر، امام و فقیه. ما باید رد کنیم به اهلش اونه. وقتی رد کنیم به اونجا تا به اونم هستیم، دینمونم واضح، روز قیامت هم همین از ما میخوا. میگن این کاری که از کی گرفتی؟ اگه تونستید وصله به خداش بکنید دلیل دارید، نتونستید وصلش کنید میشد حکم طاغوت. حالا بگید من فلان کتاب خوندم، میگم بی خود خوندی کتاب خوندی عمل کردی؟ این کتاب کی رو نوشته بود؟ فلان جلسه رفتم سخنرانی اینا بود، رفتی که بی خود رفتی، اون بی خود سخنرانی کردی، کتاب نوشته من بی خود رفتی، برای چی؟ کی امام گفتن برو اون جلسه؟ راهی که برات نشون داده بودم گفته بودم کجا برو. گوش دادن هم اینا خطرناکه زایدن، فکر نکنیم چون یکی میکنه آلا میریم میریم اینا چی میگن. بابا روایت دارد همین که رفتید گوش دادید به یک سخنران داره بودم میفرستید، این روایت دارد. گوش دادن هر گوش دادن این گوش دادن بله متخصص بخواد گوش بده اونطور نیست، اون میخواد برای این که میشه میشه جدا بکن، بگه این حرفش اینجاش غلط اینجاش درست. اما غیر رو چی گفتن؟ گفتن فلل عوامه این یو قلدو، نگفتن بریم به صوفیه چی میگن گوش بده داره بده، اصلا حق نداره بری گوش کنه، نگفتن کتابشو بیرون، اصلا حق نداره بخونید. تو مدینه دن کتابای علیه شیعه پخش میکردن، وقتی صحبت میکردن میگو آلو ببینیم چی نوشته، میکرم حق ندید اصلا ببینید شما چیه، شما که متخصص نیستی که، شما همونی که اگه خوندی هم میگو شایدن درست میگردن، شما نمیتونی تشخیص بدی. یه قرص هم اگه به من دارم من چون نمیتونم تشخیص بدم، میگم شایدن قرص آلو دوش خیلی هم تعریف کرد، من هم میگم شاید هم درست است، این قرص یادی که بخورم خیلی به نفعه، اما دستی که پزشک هم میرم اون پزشک هم کنه بازش کنه ترجیحش میکنه، میگه اینا سمه، اون میفهمه من نمیفهمم. وقتی نفهمیدم به من میگم برام شما نشین نرو اینجا، باید بگم چشم، وقتی وارد نیستم بگه اینکه اشکال نداره، اگه میخوام بفهمم این دارو چیه میگم خب برو تخصصی یاد بگی بعد دار رو باز کنید تجزیهش بکن. اون آقای هم که میخواد این کتاب یا این جلسه خوبه یا بده، اون خوبه بدش با متخصصه نه با تو دائما و قاطع میکنن بحثا رو با هم. یه موقعی بهش گفتم بله خدا علم پزشکی ها برای استفاده همه هست، اما را فهم همه نیست، همه بعد از علم پزشکی استفاده کنن برای سلامتی جسمش، اما نگفتن همه پزشک بشن که فهم همه که قاصره، بعضی میتونن باشن. دین هم همینه، قرآن هم برای استفاده همه مردمه، هدن للناس برای استفاده همه، اما برای فهم همه نیست. به نمایه رفت القرآن من خود رو و ما یعلم و تأویلهو همین اصیه رادیو داشت میخون و خیلی ناراحت شد داشت برگان نماز و ما یعلم و تأویلهو الا الله و راسخون فره نه دنبال همون سنیه نه رو تفکیکش کردن و قاری من سرش نمیشون سر الله توقف میکنه و ما یعلم و تأویلهو الا الله یعنی تأویل قرآن فقط خدا میدونه دیگه نه پیغمبر میدونه نه امام میدونه هیچ کسی فقط خدا میدونه بنده بر راسخون فعلن یا قولون راسخون مطلب یا قولون خبرش کن بابا اینا حرف اوناست و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فعلن تأویل قرآن هم خدا میدونه راسخون داره اینا کنار هم بذار این آیه معنیش فرق کرد اون آدم هایی که خود شیشه دارن برداشتن این کارو کردن برم قایم هم این است و رادیو هم که خود نمیدونه اون هم داره بخش حالا همین هایی که اون هست بخش شد که اسلام چند بفهمیدن این که میگن متخصصش باید اهل فن رو و میفهمه کجا رو داره گوش میزنه ده حالا بعد اون قاری توی جلسه میشه هزار نفر دارم الله الله بیدارم تعریف روی چی میگه من نمیگم تعمد داره میگم آدم بدیه اما میگم ما قاری رو بذارید اهلش اهلش را میگه اون اهلش هم ولو اشتران بکنه دیگه شما مقصد نیست ما میریم سراغ متخصص چه درست بگه چه اشتها بگه دیگه ما وظیفه ما عمل کردن به دستور او و دیگه فکرم راحت خب دیگه ما هر خیلی داره برای این زمینه میگن شما گفتید ما در حالی که تکثر در ولایت داریم توحید در ولایت داریم در حالی که ما به مسیحا که قائل به تثلیث هستن میگن خدا در این ستاب بودن یکیه اشکال میگیریم میشه باید فرقش رو بگید بله فرقش اینه که تکثر در ولایت در عرض توحید در ولایت نیست در طولش در طوله یعنی تکثر تو ظاهره گفته چند بار اینو گفتن تو ظاهر تکثره دارید وقتی شما منو نگاه میکنیم اینا من دارم از ده جا تبعیت میکنم چهارده نفر ولی خودم دونستم بعد فقیه هم ولی خودم این تکثر تو ظاهره اما دنبال فکر من بیا یعنی فکر من میره بالاتر همه اینا رو بسته به چند جا شایدم یکی یعنی ریشه ولی رو من فقط خدا میدونم اما مسیح ها تثلیث و توحید رو کنار هم میدونم میگم خدا یکی استقام هست کنار هم هم میدونم میگه حتی یه مثلث میکشن در ازشون هم میگه این مثلث یکی است بعد میگه سه تام هست تو زل داره برای که مردم فرید دادن میگم خب بعد خدا اون که میگه یکی است یه مثلث است نه یه زل داره وقتی میگه سه تا زلش رو داره نشون دید خب زلش تو یکی که نیست که زل خب سه نیست میگه من کور میشم و میفهم مثل میگم اینجا یه خونه است هم بعد میگم چهار تا میگم چهار تا چی هست یعنی چهار تا اتاق داره اتاق غیر خونه هست این که با اون اون تثلیثی که اونها میگن در عرض توحید میگن نمیگه خدا یکیست بس سه تا مخلوق داره یکیش حضرت عیسی مخلوقشه یکی هم مثلا روح القدسه اینه که نمیگه حضرت مسیح نمیگه مخلوق خداست یا حضرت عیسی خود خداست روح القدس هم گه یعنی جبرئیل هم گه خدا خداست حتی همشون یه حرف هم نمیزنن حالا تا اینا میگید خود مسیح هم رشته های گوناگونی داره اما در حقیقت خدا رو یکی نمیده اگر یکی میدونه که ما قبولش داریم حالا فرض کنید یه مسیح بگه که من خدا رو یکی میدونم حضرت عیسی رو مخلوق خدا میدونم دیگه واقعا مخلوق میدونه روح القدس هم مخلوق میدونه با حرف ما یکی داره یعنی توحید در ذات بعد مخلوقش متکثره اینطوری نیست اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشفع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء.